ساعت 21 این صدای رادیو فرداست. نخست وزیر عراق از پایان کار داعش در عراق خبر داد. نشست وزرای دفاع ناتو برای بررسی اعزام بیشتر نیرو به افغانستان در حال برگزاری است. آکادمی اسکار از برخی سینماگران ایرانی برای عضویت دعوت کرد. شب خیر شنونده گرامی، الهی روانشاد هستم. به دنبال بازپس گرفتن مسجد نوری در شهر موصل از گروه حکومت اسلامی، حیدر العبادی نخست وزیر عراق از پایان کار داعش در این کشور خبر داد. آقای عبادی در پیامی توییتری با اشاره به بازپسگیری مسجد نوری نوشت که شاهد پایان کار به گفته او گروه خلافت باطل داعش هستیم. نخست وزیر عراق همچنین نوشت که به تعقیب اعضای داعش تا آخرین نفر ادامه خواهند داد. مسجد نوری آخرین منطقه مهم در اختیار گروه حکومت اسلامی در شهر موصل بود که روز پنجشنبه به کنترل ارتش عراق درآمد. مسجد نوری محل اعلام خلافت خودخوانده ابوبکر بغدادی رهبر گروه داعش بود. گروه حکومت اسلامی چند روز پیش گلدسته و مناره معروف این مسجد را منفجر کرد. شهر موصل دومین شهر بزرگ عراق 3 سال پیش به تصرف گروه حکومت اسلامی درآمد و عملیات بازپسگیری آن از 8 ماه پیش آغاز شد. وزرای دفاع 29 کشور عضو ناتو امروز پنجشنبه در بروکسل گرد هم آمدند تا درباره افزایش نیرو و بودجه در افغانستان به رایزنی بپردازند. ینس ستولتنبرگ دبیر کل ناتو پیش از شروع این نشست گفت اکثر اعضای این سازمان با افزایش نیرو در افغانستان و کمک به دولت آن کشور در مبارزه با طالبان موافقند، اما به گفته او بازگشت به نقش رزمی اصلا در میان نیست. شمار نیروهای ناتو در افغانستان در حال حاضر بیش از 13,000 نفر است که نیمی از آنها نیروهای آمریکایی هستند. به نوشته رسانه‌های آمریکایی، دولت دونالد ترامپ در حال بررسی اعزام 3,000 تا 5,000 نیروی بیشتر به افغانستان است. هنوز مشخص نشده که طرح موسوم به مقابله با اقدامات ماجراجویانه آمریکا با قید چند فوریت به مجلس ارائه خواهد شد، اما آنطور که اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس میگویند پیشنویس این طرح تدوین و آماده شده است. طرحی که قرار است در صورت تصویب نهایی در مجلس شورای اسلامی پاسخی باشد به مصوبه 2 هفته پیش سنای آمریکا. بیشتر بشنویم از آرش حسنی از رادیو فردا.
نامه طرحی که سناتورهای آمریکا در آخرین روزهای خرداد ماه امسال با اکثریت قاطع تصویب کردند، مقابله با اقدامات بی‌ثبات کننده ایران نام داشت. 2 هفته پس از تصویب آن طرح که در انتظار بررسی و تصمیم گیری مجلس نمایندگان آمریکا است، مجلس شورای اسلامی ایران آماده می‌شود تا طرحی را در دستور کار خود قرار دهد که نامش مقابله با اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه است. آنگونه که کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید، این طرح پاسخ و اقدامی است در واکنش به مصوبه سنای آمریکا. طرح سنای آمریکا تحریم‌های الزام‌آوری را علیه هر فرد و نهاد مرتبط با برنامه موشک‌های بالستیک ایران و همچنین طرف‌های تجاری با این برنامه اعمال می‌کند. تحریم‌های با موضوع نقض حقوق بشر نیز بخش‌های دیگری از طرح مصوبه سنای آمریکاست. تصویب آن طرح واکنش‌های بسیاری را در ایران برانگیخت. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران تصمیم سنای آمریکا را نشانه ای از بی‌اعتباری این کشور خواند.
از نظر جامعه بین‌المللی بی‌اعتباری دولت ایالات متحده نشون میده که برخلاف تعهدات خودش عمل میکنه.
علی اکبر ولایتی مشاور امور بین‌المللی رهبر ایران و از اعضای هیئت نظارت بر برجام نیز با تاکید بر اینکه مصوبه سنای آمریکا برخلاف روح و جسم برجام است، وعده داد که این هیئت پاسخی مناسب برای این طرح خواهد داشت. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر امور سیاسی ایران در آلمان نیز بر این باور است که مصوبه سنای آمریکا میتواند برخلاف روح برجام تلقی شود.
بر مبنای ماده 26 برجام دولت آمریکا متعهد شده اولا از اعمال تحریم‌های جدید هسته‌ای و دوما از بازگرداندن تحریم‌های لغو شده خودداری کنه. از این زاویه تحریم‌های جدید سنا مطلقاً نقض برجام نیست، چون اولا هیچ کدام از تحریم‌های قبلی رو باز نمیگردانه و دوم که تحریم‌ها اصلا هسته‌ای نیست، موشکی، تروریست و حقوق بشر هست. اما این سکه یه روی دیگر هم داره. پاراگراف 8 مقدمه و بعد هم ماده 28 برجام طرفین رو ملزم میکنه از هر گونه اقدام مغایر با نفس، روح و نیت برجام خودداری کنند. ماده 28 حتی تاکید میکنه مقامات ارشد کشورها حق ندارند در سخنرانی های عمومی علیه برجام لفاظی کنند. از این زاویه اگر نگاه کنید، چه حرف های رکس تیلرسون وزیر خارجه، چه موضع‌گیری های آقای ترامپ، چه این مصوبه سنای آمریکا نقض روح برجام هست، همچنان که سخنرانی های یک سال اخیر آقای خامنه‌ای ماده 28 رو نقض میکنه. بنابراین مسئله این هستش که این مصوبه هم میتونه نقض برجام باشه هم میتونه نباشه. نوع نگاه شما، نوع تصمیم شما برای آینده سیاسی کشور و آرمان‌های سیاسی شماست که تکلیف شما رو مشخص میکنه و بعد این مبنا میتونید موضع‌گیری کنید.
با اینکه گفته میشد وزارت خارجه ایران متولی تهیه لایحه‌ای برای مقابله با تصمیم سنای آمریکا شده، اما کمیسیون امنیت ملی مجلس با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی کار تدوین طرحی با هدف مقابله با مصوبه سنای آمریکا را انجام داده است. بر اساس آنچه کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفته، طرح مذکور 20 ماده و 10 بخش خواهد داشت که اهدافی چون حمایت از نیروهای مسلح ایران، مقابله با تحریم‌های اقتصادی آمریکا و همچنین حمایت از اتباع ایران را دنبال می‌کند. کاظم جلالی در بیان جزئیات بیشتر این طرح 20 ماده‌ای به تلویزیون ایران چنین گفته است:
در بخش هفتم حمایت از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هست. ما خواستیم که 1,000 میلیارد تومان برای گسترش فعالیت‌های موشکی جمهوری اسلامی ایران تخصیص پیدا بکنه و 1,000 میلیارد تومان هم برای مبارزه با تروریسم در اختیار نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار بگیره و وزارت دفاع هم در این بخش موظف شده که ظرف حداکثر 1 ماه طرح عملیاتی مربوط به افزایش توان دفاعی و بازدارندگی کشور رو در حوزه موشکی تهیه بکنه، به شورای عالی امنیت ملی ارائه بکنه. در بخش هشتم مقابله با تحریم‌های اقتصادی آمریکا که در این بخش هم ما مفصلا تکالیفی رو برای برخی از وزارتخونه‌های خودمون مشخص کردیم.
گفته شده این طرح هفته آینده به مجلس ارائه می‌شود تا مراحل قانونی برای در دستور کار قرار گرفتن و تصویب را از سر بگذراند. جزئیاتی از این طرح منتشر نشده تا محل تأمین منابع این 2,000 میلیارد تومان و همچنین تمهیدات وزارت دفاع برای محقق شدن اهداف طراحان این طرح را تشخیص داد. بخش نمایان بودجه تخصیص یافته به امور دفاعی و امنیتی در بودجه سال 96 ایران بیش از 51,000 میلیارد تومان است و این 2,000 میلیارد تومان معادل 4% این بودجه خواهد بود. جزئیات بودجه دفاعی و امنیتی ایران روشن نیست تا در صورت تصویب نهایی این طرح بتوان اثرگذاری تخصیص این 2000 میلیارد تومان را بر برنامه موشکی ایران یا بودجه اختصاص یافته به سپاه قدس، بخش برونمرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تخمین زد. بالا گرفتن مناقشات بین تهران واشنگتن پس از تشکیل دولت جدید آمریکا این نگرانی را به وجود آورده که برجام و توافق هسته‌ای ایران و کشورهای 5+1 تحت تأثیر این مناقشات قرار گیرد.
و بشنوید که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، بیکاری را بزرگترین چالش در کشور خونده و از بالا بودن بیکاری در بین تحصیل کردگان خبر داده. به گزارش خبرگزاری تسنیم، اسحاق جهانگیری امروز پنجشنبه در جریان سفرش به رشت گفت که اگر نرخ بیکاری در کشور 12% باشه، بیکاری در میان نیروهای تحصیل کرده بالای 25% و نیازمند تصمیماتی جدید. رادیو فردا در این باره دیدگاه فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس را جویا شده.
این 25% که برای نرخ بیکاری تحصیل کردگان آموزش عالی ذکر میشه، در برگیرنده کسانی هست که در هفته قبل از آمارگیری اصولا 1 ساعت هم کار نکردند و اصولا اسمشون در فهرست متقاضیان کار نیست. اگر ما بیایم بر این رقم 25% یا بالای 25% کسانی رو هم اضافه کنیم از بین فارغ التحصیلان آموزش عالی که اصولا به دلیل یأس از بازار کار خانه نشین شدند، یا اونهایی که به مقدار خیلی کمی کار میکنند در هفته و در واقع کار خورده میکنند نه کار دائمی، اینها رو اضافه بکنیم، به اضافه فارغ التحصیلانی که مجبور شدند در رشته هایی غیر از رشته رشته تخصصی خودشون کار بکنند. مثلا شمار زیادی از فارغ التحصیلان به دلیل پیدا نکردن کار راننده تاکسی شدند یا اینکه دلال بازار مسکن شدند و غیره. و اینها رو اگر ما اضافه بکنیم، درصد تحصیل کردگانی که بیکار هستند خیلی بیشتر از این 25 درصدیه که از طرف آقای جهانگیری اعلام شده. و این موضوع رو باید در نظر گرفت که این مسئله، یعنی انبوه فارغ التحصیلان بیکار در حال حاضر، یکی از بزرگترین تراژدی های نه فقط اقتصادی بلکه اجتماعیه برای تمام خانواده هایی که با صرف مخارج زیاد برای فرزندانشون اونها رو تربیت کردند و در حال حاضر اونها کاری رو پیدا نمی کنند در رشته تخصصی خودشون.
خب آقای خاوند، چرا بازار کار ایران اصولاً این چنین عمل میکنه؟ چرا تحصیل کردگان کار پیدا نمیکنن؟
این وضعیت دلایل زیادی داره. اول اینکه دستگاه‌های اداری کشور که در گذشته مهمترین محل استخدام فارغ التحصیلان آموزش عالی بودن، یعنی دولت، این دستگاه‌های دولتی دیگه اونقدر پر شدن که جایی برای استخدام‌های تازه باقی نمیمونه و بودجه‌ای هم دولت نداره برای استخدام شمار زیادی از این تحصیل کرده ها. در همون حال شرایطی هم در کشور به وجود نیامده که بخش خصوصی، حالا چه بخش خصوصی داخلی باشه چه سرمایه گذاران خارجی، بتوانند به جای دولت جوانهای تحصیل کرده رو استخدام بکنند. یک مشکل بزرگ دیگر هم اینه که اصولا ارتباطی بین کار دانشگاه ها و نیازهای بازار کار وجود نداره. دانشگاه ها عمدتا در رشته های علوم انسانی و اجتماعی دانشجو میپذیرند. آموزش اینها از سطح تئوری نظری فراتر نمیره. در نتیجه وضعیتی به وجود آمده که در تمام کشورهای دنیا میگویند به جوانها تحصیل کنید برای اینکه زودتر کار گیر بیارید. در ایران هرچه سطح دیپلم افراد پایینتر باشه، امکان کار پیدا کردن برای اونها بیشتر است.
آقای خاوند، گفته میشه که برای حل مسئله بیکاری نیاز هست که رشد اقتصادی ایران به بیش از 7% برسه. دیدگاه شما در این باره چه هست و این رقم تا چه حد به واقعیت نزدیکه؟
ببینین، اصولا در ایران کارشناسا معتقدند که برای اینکه کشور بتواند معضل بیکاری رو حل بکنه نیاز به رشدی هست در سطح تقریبا 7-8%، نه برای یک سال و دو سال، تا یک دراز مدت که بتواند واقعا این رقم بیکاری رو در دراز مدت جذب بکنه. منتها این کار بسیار دشواری، البته در سال 1395 اعلام شده که رشد اقتصادی حدود 12% بوده. متا این یک رشد اقتصادی تقریبا میشه گفت موقتی بوده به دلیل برجام و افزایش صادرات نفتی ایران. رشد طبیعی اقتصادی ایران طی این چند سال منفی بوده یا پیرامون 2-3% جریان داشته و بعید به نظر میرسه که کشور در شرایط فعلی بتواند به این رشدی که لازم هست، یعنی 7-8% دست پیدا بکنه. تنها راه ممکن فراهم آوردن زمینه‌های لازم هست برای رشد سرمایه گذاری و کارآفرینی از طرف بخش خصوصی ایرانی و خارجی، همراه با راه انداختن دوره های آموزش سریع پس دانشگاهی برای اینکه شماری از فارغ التحصیلان بتونن خودشون به کسب و کار رو بیارند و نظام بانکی هم البته باید بتونه تسهیلات لازم رو در اختیار اونها قرار بده.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، میگوید که اگر گفته می شود نرخ بیکاری در کشور 12% است، بیکاری نیروی تحصیل کرده بالای 25% است و نیازمند تصمیماتی جدید. رادیو فردا در این باره دیدگاه فریدون خاوند، اقتصاددان در فرانسه را جویا شده بود. و ما آکادمی علوم و هنرهای سینمایی از برخی سینماگران ایرانی از جمله لیلا حاتمی، گلشیفته فرهانی، رخشان بنی اعتماد، محمد رسولوف و بهمن قبادی برای عضویت در این نهاد فرهنگی دعوت کرد. نام این سینماگران ایرانی در میان 774 نفری است که آکادمی اسکار از 57 کشور دنیا برای عضویت دعوت کرده است. نام سینماگران دیگری از جمله نازنین بنیادی، بازیگر ایرانی مقیم آمریکا، هایده صفی‌یاری، تدوینگر، محمد رضا دلپاک، صداگذار، هنگامه پناهی، پخش کننده و محسن موسوی، طراح جلوه‌های ویژه مقیم آمریکا در میان دعوت شدگان دیده می شود. پیشتر سینماگرانی چون اصغر فرهادی، جعفر پناهی، شهره آقداشلو و عباس کیارستمی به عضویت آکادمی اسکار در آمده بودند. و وعده ما و شما 15 دقیقه دیگر با سرخط مهمترین خبرهاست.